ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو انفجار در شهر حمص سوریه دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. فرانسه در نشست شرایط اقلیمی پیشنویس تاریخی ارائه کرد. در پی حمله یک مهاجم انتحاری در عراق دست کم 6 تن کشته شدند. در پی وقوع دو انفجار در یکی از محلات تحت کنترل دولت سوریه در شهر حمص در روز شنبه دست کم 15 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. وقوع این انفجارها در حالی است که چند روز قبل در پی برقراری آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد کنترل کامل شهر حمص به دست دولت سوریه افتاد. بنابر گزارش‌ها در جریان نارامی‌ها در سوریه که از حدود 4 سال قبل آغاز شده نزدیک به 250,000 تن کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز شنبه در پایان نشست تغییرات اقلیمی در پاریس با ارائه پیشنویس قراردادی مهم خواستار پایبندی تمام کشورهای شرکت کننده نسبت به این توافق شد. لوران فابیوس ضمن تاریخی توصیف کردن این قرارداد گفت که اجرای آن سبب می شود میزان افزایش گرمایش زمین پایین تر از 2 درجه سلسیوس باقی بماند. بر اساس این قرارداد لازم الاجرا از آغاز سال 2020 میلادی یعنی 5 سال آینده جامعه جهانی ملزم به صرف سالانه 100 میلیارد دلار در حوزه تغییرات اقلیمی خواهد بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم خواستار موافقت کشورهای شرکت کننده با این پیشنویس شده است. در پی حمله یک مهاجم انتحاری به وسیله کامیونی مملو و از مواد منفجره به یک پست نگهبانی عراق در نزدیکی مرز عربستان در روز شنبه دست کم 6 تن از نگهبانان عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق در جریان این حمله 6 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه ای در فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. فرماندار کاشمر از خونساسازی 4 عروسک بمب گذاری شده که به گفته او توسط زائران 40 از عراق وارد ایران شده بودند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مهدی فروزان فرماندار شهرستان کاشمر 3 عدد از این عروسک ها توسط سپاه و 1 فقره توسط نیروی انتظامی کشف و خونسا شده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور هم روز جمعه از کشف مواد مشکوک در بیش از 300 عروسک خبر داده و گفته بود که تاکنون بیش از 1000 زائر در این باره با پلیس تماس گرفتند. پیشتر معاون امنیتی وزیر کشور ایران از کشف مواد خطرناک در اسباب بازی های خریداری شده توسط زائران 40 خبر داده و از مردم خواسته بود وسایل خریداری شده از عراق را برای کنترل به نیروهای انتظامی و امنیتی ارائه دهند. دولت جدید آرژانتین قصد ندارد موضوع همکاری با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان یا آمیا در سال 1994 میلادی یعنی 21 سال پیش پیگیری کند. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری پیشین آرژانتین 2 سال پیش با ایران توافقی امضا کرد که بر آن اساس قرار بود در این زمینه یک کمیسیون حقیقت‌یاب متشکل تشکیل شود. بر اساس این توافق ایرانیان مظنون می توانستند تحت بازجویی قرار گیرند ولی سال گذشته یکی از دادگاه‌های آرژانتین با اجرای این توافقنامه مخالفت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آرژانتین روز جمعه گزارش داد که موریسیو ماکری رئیس جمهوری تازه آرژانتین تمایلی به درخواست تجدید نظر از دادگاه در این باره ندارد. و نخستین انتخابات در عربستان سعودی که زنان نیز اجازه مشارکت دارند از صبح امروز شنبه در این کشور آغاز شده است. در این انتخابات 284 تن برای راهیابی به شوراهای شهر به رقابت می‌پردازند و برای نخستین بار به زنان حق رأی و حق نامزدی داده شده است.
هرچند مولو چاوشوغلو وزیر خارجه دولت ترکیه
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با پایان یافتن ضرب العجل 48 ساعته دولت عراق برای خروج نیروهای ترک، عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برد. حیدر العبادی روز 16 آذر ماه گفته بود که اگر ترکیه تا 48 ساعت نیروهای خود را از خاک عراق خارج نکند، عراق حق دارد همه ابزار موجود را به کار برده از جمله به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
هرچند مولو چاوشوغلو وزیر خارجه دولت ترکیه در مصاحبه با کانال 24 تلویزیون آن کشور گفته بود ما به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم و حضور ما در این کشور مخفیانه نیست، عراق اقدام ترکیه را برخلاف حسن همجواری خوانده و خواهان خروج نیروهای ترک از خاک کشورش شده بود. با پایان یافتن ضرب العجل دولت عراق، محمد علی الحکیم نماینده این کشور در سازمان ملل شکایت دولت بغداد را به سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد تقدیم کرد. در پاسخ به خواست دولت عراق مبنی بر خروج نیروهای ترک از شمال این کشور، رجب طیب اردوغان روز 20 آذر ماه در نشستی خبری گفت نیروهای ترک قصد خروج از عراق را ندارند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق این اقدام را ناقض حاکمیت کشورش دانسته بود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد استدلال ترکیه مبنی بر حضورش در عراق را از منظر حقوق بین الملل غیر قابل قبول می‌داند.
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق یکی دو سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته و بنابراین تغییری در وضع حاصل نشده. کاری که الان کردن این است که اون نیروهایی رو که اونجا داشتن با نیروهای تازه نفس عوض کردن. به نظر من این استدلال قابل قبول نیست، به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه شمال عراق، منطقه کردستان عراق از نظر حقوق داخلی عراق یک استان خود مختاره و چقدر خودش اجازه داره که با ترکیه هماهنگی بکنه کارش یا نه، به هر حال جزی از عراق و کل خاک عراق از نظر حقوقی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت حاکمیت دولت مرکزیه. حتی اگر دولت عراق دو سال پیش به هر دلیلی اجازه این رو داده که نیروهای ترکیه وارد خاکش بشن و به نیروهای کرد کمک بکنن، این مفهومش این نیست که این اجازه همیشگی است. این مفهومش این نیست که ترکیه هر وقت دلش بخواد میتونه نیروهاشو عوض کنه، تعدادشون عوض کنه، نوعشون عوض کنه. هر نوع اقدام نظامی خارج از عراق که وارد عراق میشه باید با اجازه مستقیم و رسمی دولت مرکزی عراق باشه و به همین دلیل عملکرد ترکیه صرف نظر از توضیحاتی که ترکیه میده یه نقض به نظر من یه اصل اساسی حقوق بین الملل و اون اصل حاکمیت ملی یک کشور.
آقای العبادی روز جمعه نیز با بیان این مطلب که عراق باب گفتگو را نبسته ولی نسبت به نقض حاکمیت کشورش و ورود نیروهای زرهی ترکیه به خاک عراق سکوت نمی کند، از وزارت خارجه کشورش خواسته بود رسما از ترکیه به شورای امنیت شکایت کند. آقای العبادی همچنین گفته است صبر ملت عراق را نباید به ضعف تعبیر کرد. عراق میگوید توافقی قبلی با ترکیه برای ورود نیروهای این کشور به خاک عراق وجود ندارد، اما رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه تاکید دارند حضور نظامیان کشورشان در شمال عراق از یک سو بنا به درخواست‌های پیشین عراق بوده و از سوی دیگر این نیروها به آموزش نیروهای کرد مشغول هستند. در همین حال ترکیه از مدتی پیش پایگاهی برای آموزش نیروهای کرد و سایر نیروهای محلی در منطقه بعشیقه در نزدیکی موصل برپا کرده است که هدف از آن را ورود این نیروها به کارزار بازپسگیری موصل از دست حکومت اسلامی یا همان داعش اعلام کرده است. قدیر گلکاریان کارشناس مسائل ترکیه ساکن آنکارا درباره نقش مسعود بارزانی در بحران جاری میان ترکیه و عراق به رادیو فردا میگوید
البته آقای بارزانی تنها در این مورد نبوده و قبلا هم در رابطه با خرید فروش نفت بدون موافقت و یا هماهنگی با دولت مرکزی عراق با ترکیه عقد قرارداد کرده و این درخواستم بر اساس خواسته آقای بارزانی بوده. در حقیقت آقای بارزانی با این وضعیت هم دولت عراق رو هم زیر شائبه قرار داده و در عین حال مایل بوده که قدرت خودش رو ثابت بکنه. منتها صرف فقط خواسته آقای بارزانی نیست، و بازیگران اصلی در معادلات سیاسی در موضوع عراق هم باشتی در نظر گرفته بشه. من فکر میکنم که آقای بارزانی هم در موازات این قضیه تجدید نظری در دیدگاه های خودش انجام خواهد داد.
موصل دومین شهر بزرگ عراق یک سال و نیم است در دست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است و ارزیابی میشود ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده این گروه در منطقه موصل زندگی میکند. دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته، جایگاه علوم انسانی و اجتماعی جدید در نظام آموزشی ایران با حضور خشایار دهیمی، نویسنده و مترجم آثار فلسفی در کلاردشت ایران.
اتفاقا وقتی اینا رو پشت گوش بندازین خطرات بیشتری جامعه ما رو تهدید خواهد کرد.
و سروش دباغ، محقق و پژوهشگر مطالعات تاریخی در تورنتو.
بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در سده‌های اخیر.
شنبه بعد از خبرهای 19 و 30 و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد، 9 بامداد و 11 بامداد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه با اعلام وضعیت سفید در استان کرمان گفت موج اول آنفولانزا در کشور کنترل شده اما موج دوم وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. تا این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز جمعه از کنترل موج اول آنفولانزا در ایران خبر داد و گفت جای نگرانی وجود ندارد اما موج دوم این بیماری تا پایان سال وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. او میگوید هر سال 20% جمعیت به آنفولانزا مبتلا میشوند و این امری عادی است. وزیر بهداشت ایران ضمن تاکید بر لزوم مراقبت‌های بهداشتی از کافی بودن امکانات دارویی و پزشکی در این زمینه خبر داد. دکتر فرین کمانگر استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور آمریکا در این باره میگوید
آنفولانزایی که میاد اگر از نوعهای قبلی باشه که بدن ما باش آشناست در مقابلش ما پادتن داریم و واکسن‌های ما هم آماده است برای اون نوعهای قبلی، ولی هر چند سالی نوع آنفولانزا عوض میشه. حالا بعضی وقتا این عوض شدن نوع، این موتاسیونی که اتفاق میفته، یک موتاسیون ماینور هستش، کوچیکی هستش، باز هم بدن ما تشخیص میده این رو و در مقابلش مقاومت داره، ولی بعضی اوقات یک جهش عمده در این ویروس اتفاق میفته و بدن ما اصلا نمیشناسه و واکسن های ما براش آماده نیستن. در اون مواقع گاهی آنفولانزا به شدت و به سرعت گسترش پیدا میکنه و عده زیادی رو حتی ممکنه بستری بکنه و بکشه. اینکه چه سالی این قضیه اتفاق میفته برای ما قابل پیش بینی نیست.
محمد جهانشاهی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از عادی بودن وضعیت در مقاصد گردشگری این استان خبر داده، اما با این حال خبرها حاکی است که در پی انتشار اخبار مربوط به شیوع آنفولانزا بیش از 60% سفرها و تورهای داخلی و خارجی به استان کرمان لغو شده است. محمد جهانشاهی گفته بخش خصوصی تدابیری اندیشیده تا هزینه‌های سفر گردشگرانی که سفرشان لغو شده به آنان بازگردانده شود. تا کنون دست کم 31 تن در استان کرمان بر اثر ابتلا به ویروس N1H1 یا همان آنفولانزای خوکی جان خود را از دست دادند. بیماری آنفولانزای خوکی در استانهای همدان، البرز، لرستان و سیستان و بلوچستان هم تعدادی قربانی داشته. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران با بیان اینکه سال گذشته هم 86 تن بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند، شیوع ویروس آنفولانزا را غیر قابل پیش بینی اما قابل کنترل دانست. دکتر فرین کمانگر در توضیح آنفولانزای خوکی میگوید
آنفولانزا بیماریه به اثر ویروس خاصی، ویروس آنفولانزا ایجاد میشه و سه نوع عمده داره، نوع A و نوع B و نوع C. آنفولانزای خوکی یک نوع از نوع A هستش، بنابراین این نیست با آنفولانزای معمولی فرق داشته باشه. این آنفولانزایی هستش که به طور عمده از سال 2009 شایع شد. تو اون زمانی که سال 2009 اومد خیلی برای بدن بسیاری از انسان‌ها شناخته شده نبود و این باعث شد که به سرعت گسترش پیدا بکنه و حتی عده زیادی رو بکشه و ایجاد یک پاندمی بکنه. پاندمی یک اپیدمی است در سطح جهان شایع میشه. به تدریج اما الان این مونده و حتی نوع غالب شده.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، تاکنون 46 تن در شهرهای مختلف ایران بر اثر آنفولانزای خوکی جان خود را از دست دادند که بیشترین تعداد مربوط به استان کرمان بوده است. محمد مهدی گویا می‌گوید تمام فوت شدگان مبتلا به آنفولانزا بیماری‌های زمینه‌ای داشتند. برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در مقابله با بیماری آنفولانزای خوکی انتقاد کردند و از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار رسیدگی فوری به